بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین و دل جمله تلا لم یکن الا استصحاب مالیته و جواب بیعه کپا و لم اعثر علی من تعرض للمسئله صریحا ادا جماعت من المعاصرین. نعم قال المحقق الثاني في حاشية الإرشاد في ذيل قول المصنف ولا بأس ببيع ما عرض له التنزيس مع قبوله التطهير بعد الاستشكال بلزوم عدم جواب بيع الأسباغ المتنجسة بعدم قبولها التطهير و دفع ذالک به قبولها له بعد الجفاف ولو تنجس الاسیر و نحوه فهل یجوز بیعه علی من یستحله فیه اشکال ثم ذکر ان الاقوى العدم. موضوع بحث ما در جواب بیع اسیر نبی بعد از غلیان و قبل ذهاب السلسین بود. مرحوم شیخ با ادله به بقای مالیت و به عموم اهل الله البیت تجارتن انتراد اثبات فرمودن بیع اسیر نبی بعد از غلیان جایزه. در مقابل فقط مفتاح الکرامه بود، ایشون با ادله عامه و با سه روایت خاصه استدلال فرمودم بر عدم جواب بیع. مرحوم شیخ همه را رد کردن، فرمودن اما عمومات که او شیء من وجوه نجس یا ان الله اذا حرم شیء حرم ثمنه اینا که باشه اینا جوابش دادیم، اما این سه روایت که اسیری نبی بعد از غلیان را می‌فرمود جایز نیست بفروشند، این سه روایت را مرحوم شیخ هم فرمودن به اون صورتی که باید بفروشه و به مشتری غلیان را اعلان نکنه، نجاستش را اعلان نکنه. اونم از باب جنبه این ادله بود. در درس امروز مرحوم شیخ میفرمه خلاصه مطلب اینه، اگه ما در جواب بیع اسیر نبی هیچ دلیلی نداشته باشیم جز استصحاب مالیت اسیر نبی بعد از غلیان، بگیم اصل این است که بعد از غلیان مالیت اسیر نبی باقیه، با استصحاب اگه مالیت اسیر نبی را اثبات بکنیم این کافی است در جواب بیع. جهتش اینه وقتی که مالیتش مهرش شد قهرن مشمول اهل الله البیع میشه، مشمول تجارتن انتراض میشه، اهل الله البیع شاملش میشه، تجارتن انتراض شاملش میشه. پس اگه ما هیچ دلیلی هم نداشته باشیم جز استصحاب مالیت او، توجه فرمودید این برای ما چیه و استصحاب جواب به میگم قبل از غلیان که به جایز بود، حالا شک میکنیم بعد از غلیان به جایز یا نه، استصحاب مالیت و استصحاب جواب به برای ما کافیست. بعدیشون میفرمایم من کسی را ندیدم صراحتم متعرض اسیری نبی بشه غیر از مفتاح الکرامه جز جماعتی، بلی از معاصرین ما، یعنی جماعتی از معاصرین ما، اینا گفتن که اسیری نبی بهش جایز نیست بعد از غلیان. البته بلی تنها محقق ثانیست در حاشیه ارشاد، ایشون در حاشیه ارشاد یه عبارتی دارن، ظهور عبارتش در این است که اسیر نبی را بعد از غلیان نمیشه فروخت، حرام بهش. بعد مرحوم شیخ به دلیل میخواد اثبات بکنه که مراد محقق ثانی هم حرمت بیع در صورتی که اعلان نکنه، تجار مدید بدون اعلان بفروشه، لذا در اینجا عبارت محقق ثانی را در حاشیه ارشاد ایشون بیان میکنه. مرحوم علامه در ارشاد اول فرموده است که عیب نداره فروختن چیزی که عرض له تنجیس متنجس بشه، نجاست بر او عارض بشه، ما قبول تطهیر، در صورتی که متنجس قابل تطهیر باشه لا بسبی بیعه. این عبارت ارشاده، هر اعیان متنجسه که قابل تطهیره بیع او بلا مانعه، بیعش بحث نداره. مرحوم محقق ثانی اولا یک اشکالی به مرحوم علامه وارد کرده، اشکال نقص، بعد این اشکال را دفع کرده، بعد از اشکال و دفع اشکال یه عبارتی در رابطه با اصیل اینبی داره، گفته از اقوا عدم جواد بیه. اصل اشکال محقق ثانی به عبارتی علامه که میگه هر اعیان متندرسه که قابل تطهیر نباشه بیع او لا بأس به، یعنی اگه قابل تطهیر نشد بیعش اشکال داره، یه نقضی کرده به اسباغ متنجسه، رنگهای متنجس، این رنگهایی که مثلا به حنای متنجس، رنگهای متنجس، گفته پس بنابراین مثلا رنگ مشکی باشه، قرمز باشه، به اینها نباید زایز باشه. چرا به اینها نباید زایز باشه؟ برای اینکه این اسباغ رنگهای متنجس قابل تطهیر نیستن، در حالتی که لا اشکال در جواب بیع اسباغ متنجسه. پس اگه قابل تطهیر نشد بیعش اشکال داشته باشه، پس اسباغ متنجسن نباید فروخت. بعد این اشکال را دفع کرده محقق، گفته این اشکال به مرحوم علامه وارد نیست. چرا وارد نیست؟ برای اینکه اسباغ متنجسه بعد از خوش شدن، مثلا حنای رنگ متنجسه، وقتی که دل بریشش یا به سیزش بست بعد خوش شد، بعد از خوش شدن چی میشه؟ قابل تطهیره. مثلا رنگش متنجس، وقتی که انسان پارچه را دل میانداده تو رنگ، رنگی میشه، بعد پارچه خشک بشه، تطهیرش ممکنه، قابل تطهیره. پس بعد از خوش شدن چون قابل تطهیره لذا بهش اشکال نداره و این اشکال وارد علامه نیست، خودش اشکال کرده و اشکال خودش را با این بیان دفع کرده. بعد ایشون فرموده است ولو تنجس الاسیر و نحوه، اگر اسیر اینبی نجس بشه، اینم بدونی نجس بشه، نه به نجاست خارجی، اگر به نجاست خارجی نجس بشه چه قابل تطهیر نمیشه، نجس بشه یعنی وقتی قابل تطهیر است که دیگه اسیر اینبی بودنش از بین بره، بشه آب، مخلوط کر بکنه، مستحلل بشه، در کر بشه، اگه نجس بشه یعنی به غلیان نجس بشه. بله، آیا بیعش بر کسی که یستحله، آیا بیعش بر کسی که اسیر اینبی بعد از غلیان را حلال میدوند، اینا پابند طهارت و نجاست نیست، از قبیل کفار ذمی که اینا قائل به نجاستش نیستن، حتی خود خمر را حلال میدونن میخورن، آیا ببینیم فروختن به کسی که یستحله حلال میدوند طبق مذهب مصنوعی و دستخورده خودشون خوردنش را حلال میدونه، ولا به ادله ثابت شده است که خمر و امثال اینها در تمامی ادیان و مذاهب حرام بوده، تدوان مدید بلی این کتاباشون دستخورده است و علایالم طبق مذهب و عقیده خودشون حلال میدونه. ببینیم آیا میشه فروخیانه؟ گفته است فیه اشکالون اقوا عدمه، عدم چی؟ عدم جوابی بیعی اسیر اینبی حتی به مستحلی، اونا که حلال میدونن. دلیلی که بر عدم جواد آورده اون آیه شریفه را دلیل آورده است که ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، یعنی فروختن اسیر اینبی نجس به مستحلش این معاونت بر اسم، معاونت بر عدوانه. خب ظهور این عبارت در این است که پس اسیر اینبی را بعد از نجاستش نمیشه فروخت. مرحوم شیخ میفرمایند به دو قرینه، یکی ذکر مشتری، گفته است که به مستحلین آیا میشه فروخت یا نه، یکی به ذکر مشتری و یکی هم دلیلی که ایشون آورده ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، این دلیلی که بر عدم جواد آورده هر دو ظهورش در این است که بدون اعلام بفروشه، کسی که اسیر اینبی را به مستحل میفروشه خب قهرن به او اعلان نجاست نمی کنه، نمی گد که این جوشیده است و نجیسه، تجر مدید به مستحلی نگه بفروشه، بدون اعلان می فروشه که مشتری را ذکر کرده به مستحلین آیا فروختن جایده یا نه، ذکر مشتری. و یکی هم دلیل ولا تعاونو می رسوند که بدون اعلان بفروشه جایده است. اگه با اعلان بفروشه، به غیر مستحل بفروشه، بگد این نجسه، بجوشون دو سوستش بره بعد بخور، این معاونت بر اسمه؟ نه. پس هم دلیلش و هم ذکر مشتری ظهورش در این است که اسیر این عبی را بعد از غلیان بدون اعلام بفروشه اقوا عدم جوابه. تجرم دی؟ خب این بحث هم در اینجا تمام شد. بحث بعدی الرابعه، مسئله رابعه و چهارمین، بلی این متنجسی که استثناء شده دهن متنجسه، روغن متنجس، این هم استثناء شده. میگن زیت متنجس، دهن متنجس که از حبوبات اینا را میگیرن، معروف از مذهب اصحاب امامیه این است که استثناء شده از اعیان نجسه و متنجسه، علل معروف بیعش چیه؟ جایزه. اعیان نجسه و اعیان متنجسه که قابل تطهیر نباشه، قبلا خوندیم، بیعش جایز نیست، اما دهن متنجس را میشه فروخت با اینکه قابل تطهیر هم نیست، استثناء شده. در درس امروز، البته نه فردا، در درس امروز عمده بحث مربوط، بحث مرحوم شیخ مربوط به استثناست. ببینیم آیا استثناء دهن متنجس برای استثباء، استثناء متصله یا منقطعه. استثناء منقطعه به عقیده شخصی من، اگه غلط هم نباشه، نحوه حرف از اسلوب و رویه حرف زدن خارج استثناء منقطعه. مثلا ما جان القوم الله ما، بله ترجمه میدید، استثناء منقطعه تا اندازه طریقه حرف زدن نیست. استثناء منقطعه خیلی موقعیت نداره، محل از اعراب نداره. ببینیم استثناء دهن متنجس برای استثباء، استثناء متصله، یعنی اگر استثناء نبود دهن متنجس هم داخل بود ضمن اعیان متقدمه که بیعشون حرام بود، با استثناء خارج شده. استثناء متصل تعریفش معلومه، استثناء متصل به اون استثناء میگن لولا لدخل المستثنى، اگر استثناء نبود مستثنا هم داخل بود در ضمن مستثنا می. ببینیم اصلا دهن متنجس داخل بود در ضمن اعیان متقدمه یا نه. و بعدم این نکته را اینجا عرض می کنم، این مطلبی که مرحوم شیخ در اینجا در رابطه با دهن متنجس می فرمایند راجع به استثناء، در بقیه مستثنیات هم همینطوره. دیروز که خوندیم بلی اسیر عنبی بعد از غلیان استثناء شده، به اجرا شده، اسیر عنبی مگه داخل بود تا خارج بشه؟ شما اعیان نجسه که نبود، اعیان متنجس هم کدوم اعیان متنجس قابلی به نیست؟ ها؟ این که قابل تطهیر، خب این که قابل تطهیره، پس از اول موضوعاً خارجه. تجار مدید، پس این بحثی که امروز راجع به استثنای دهن متنجس رو میفرماین، این بحث شامل مستثنیات ثلاثه قبلی هم میشه، شامل کافر هم میشه، عبد کافر. عبد کافر از بیعی اعیان نجسه خارجه، اعیان نجسه چرا به اجاز نبود؟ چون منفعت محلل مقصوده نداشت. پس عبد کافر از اول داخل نبود، عبد کافر ولی نجس العینه، ولی منفعت محلل معتد به این دلیل قلا داره. کلب سید را خارج کردیم، گفتیم از بیع اعیان نجسه کلب سید استثناء شده. خب اعیان نجسه وقتی که از اول حرمت بیع مختصون اعیان نجس است که منفعت محلله معتد به مقصود علی العقلا نداشته باشه، خب کلب سید از اول خارج، کلب سید از داخل نبود، کلب سید منفعت محلله معتد به این دلقلا داره. حاشدا اسیر نبی که دیروز خوندیم، یکی هم دهن متنجس، ایشون میخواد بفرماید اگه ما خواسته باشیم استثناء متصل بشه، استثناء استثناء منقطع نشه، باید در اعیان نجسه، عبارت اعیان نجسه است ولی مراد مرحوم شیخ از نجسه اعم از نجس و متنجسه. اگه ما در اعیان نجسه یعنی اعم از عین نجس یا عین متنجسه یکی از این دو مبنا را اختیار بکنیم، استثناء میشه متصل. خیلی ساده از میکنم، مبنای اولینه، اگه این مبنا را در اعیان نجسه و متنجسه این مبنا را ما اختیار بکنیم، استثناء دهن متنجس میشه استثناء متصل. بگیم همه اعیان نجسه و اعیان متنجست قابل تطهیر نیست، همه اینها محرم الانتفاع، هیچ منفعتی از اعیان نجسه و از اعیان متنجسه که قابل تطهیر نیست، هیچ انتفاع حلال نیست مگر دلیل دلالت بکنه، مگر با دلیل خارج بشه. مثل میته که بعد عقیدش این است که میته ولو منفعتی هیچ انتفاع از میته نمیشه برد، حتی اگه دنبه میته تدور مدید کسی آب بکند بخواد استثباء بکند باید هم زازم، مگر اینکه دلیل بر زواد انتفاع داشته. اگه بگیم کل عین نجس و متنجس لا یجوز الانتفاع به، مگه به دلیل خارج شده باشه. اگه ما این مبنا را در اعیان نجسه و متنجسه این مبنا را اختیار بکنیم، بگیم اصلش استفاده و منفعت بردن از اعیان نجسه و متنجسه مطلقا حرامه، نمیشه دست زد، هر تقلب و هر تصرف در او حرامه. اگه ما این مبنا را در اعیان نجسه و متنجسه اختیار بکنون قهرم دهن متنجس استثناء استثناء متصل میشه. هر عینی نجس و عینی متنجس انتفاع جایز نیست جز دهن متنجس، و انتفاع جایزه. روایت داریم که استثناء جایزه، میشه استثناء استثناء چی؟ ها؟ متصل. یا مبنای دوم را اگه ما اختیار بکنیم بعدم استثناء استثناء متصل میشه. مبنای دوم اینه، بگیم کل اعیان نجسه و اعیان متنجسه که قابل تطهیر نیست مطلقا بیعشون حرامه ولو منفعت محلل هم داشته باشه، مگه با دلیل ثابت بشه که بیع جایزه. ولو منفعت عین نجس و عین متنجس ولو منفعت محلل هم داشته باشه بیعش جایز نیست، مگه با دلیل. اون وقت استثناء عبد کافر هم درست میشه، استثناء کلب سید هم درست میشه، چون کلب سید هم دلیل داشتیم استثناء شده تجرب بودی به اشتایزه. اون وقت بنابراین مبنا ببینیم آیا اسیری نبی جایز میشه، ها؟ او چون قابل تطهیره جایز میشه، چون بحث در اون اعیان متنجسه که قابل تطهیر نباشه. استثناء دهن متنجسه میشه استثناء استثناء متصل. هر عین متنجسی که قابل تطهیر نیست ولو منفعت محلل هم داشته باشه به جایز نیست، پس این شامل دهن متنجس هم میشه ولو منفعت محلل داره، ولو استثناء جایزه، ولو منفعت محلل هم داشته باشه به جایز نیست. وقت بیع دهن متنجس استثناء خارج شده، به دلیل خارج شده. دلیلش از سه تا روایت میخونیم، میگن بیع دهن متنجس برای استثناء جایزه. اگه ما یکی از اون دو مبنا را در اعیان نجسه و در اعیان متنجسه یکی از اون دو مبنا را اختیار بکنیم، استثناء میشه استثناء چی؟ متصل. و الا اگر ما این دو مبنا را قبول نکنیم استثناء منقطعه. این دو مبنا را قبول نکنیم مستثنا مینیم ما چی میشه؟ اعیان نجسه و متنجسه که منفعت محلل مقصود ندارند بیع اونها حرامه، شامل دهن متنجس نیست، چون دهن متنجس منفعت محلل مقصود داره. پس استثناء دهن متنجس قهرن استثناء میشه، استثناء چی؟ ها؟ منقطعه. از اول اگه شما مستثنا مینی را دائره اشا تجربه مدید یه خورده وسعت بدید، بگید اون اعیانی نجسه و متنجسه که منفعتی محلل ندارند بیع اونها حرامه. این که شامل دهن متنجس نیست از اول، چون دهن متنجس منفعت محلله داره، استثناء جایزه. استثناء میشه چی؟ منقطعه. اون وقت راز بین دو مبنا ببینیم، ایشون اختیار میکنن دو مبنا را یا یکی از این مبناها را اختیار میکنن، اما مبنای ثانی که بگیم اعیان متنجسه ولو منفعتی محللم داشته باشه به اجتایز نیست، این مبنا را ایشون قبول نداره. میفرماید شما که متنجس میگید، ما در اعیان نجسه هم گفتیم جواد به و عدم جواد به دائر مدار سه قبلا بسته کرد، ما قبل از تعطیلات در بیع میته بسته کردیم، گفتیم که اعیان نجسه هم جواد به و عدم جواد بهش دائر مدار سه، دائر مدار وجود منفعت محلله و عدم وجود منفعت فضلا در متنجس. ما این مبنا را قبول ندارم که نجس یا متنجس ولو منفعت محلل هم داشته باشه به اجتایز نیست. ما این از اول قبول نکردیم مبنا را. پس نسبت به این مبنا مرحوم شیخ استثناء میشه چی؟ منقطعه. اما مبنای اول که ببینیم آیا به طور کلی در اعیان نجسه و اعیان متنجسه انتفاع جایز یا جایز نیست، انتفاع حرامه تا استثناء متصل بشه یا نه، میفرماید وسیعتی این کلام دید. تفصیلا وارد بحث خواهیم شد که ببینیم آیا استفاده بردن از عین نجس، از عین متنجس، استفاده حلال بردن، مثلا فرض کنید تصمیر کودش بکنه میته را به کلبش، به نمیدانم بله مرغ شکاری، به گربهش، به خورونه، آیا اینا جایزه جایز نیست؟ انتفاع از اعیان نجسه و متنجسه که متوقف بر طهارت نباشه آیا جایزه یا جایز نیست؟ اینم بحثش بعدن تفصیلا میاد. بعد از همه این حرفا در وسط حرف مثال یه سطح بودمون که در تطبیق عرض میکنم، ایشون میفهم و کیفکان الا ای حالین چی استثناء منقطع بشه، چی استثناء منقطع، لا اشکال در این که دهن مذکور را یعنی دهن متنجس را برای منفعت استثناء فروختن جایزه، لا اشکال در جواده. چرا؟ به خاطر وجود اخبار مستفیضه که چند تا خبر مرحوم شیخ در این زمینه نقل می‌فرمایند، از این اخبار استفاده میشه دهن متنجس را به خاطر استثناء، به منظور استثناء فروختن جایزه. این خلاصه درس امروز. خب و بالجمله خلاصه مطلب در رابطه با جواب بیع اسیر این ابی بعد از غلیان و عدم جوابش، خلاصه مطلب این است که اجمال مطلب این است که فلا لم یکن الا استصحاب مالیته، اگه نبود مگر استصحاب مالیتی که مالیت اسیر این ابی بعد از غلیان، اگه نبود مگر این برای ما کافی بود، اگه این باشه مالیتش محفوظ باشه حلالال به شاملش میشه، تجارتم ترادم شاملش میشه، و جواب بیعه اگه نبود مگه تنها جواب بیعه، استثاب جواب بیعه میگم قبل از غلیان بیعه جاید بود، اصلا از که حالام جایده کفا، این کافی. ولم اعثر علامم تعرض للمسئله صریحا، صراحتا کسی متعرض این مسئله بشه من پیدا نکردم، ادا جماعت من المعاصرین، نه قال المحقق الثانی فی حاشیه الارشاد، محقق کرکی در حاشیه ارشاد فرموده است فی ویل قول المسند ولا بأس ببیع ما عرض له التمییز مع قبول التفهید، این عبارت ارشاده تجانودید در ویل قول علامه که فرموده است عیب نداره ما عرض له التمییز را یکی بفروشه، عیب نداره مع قبول التفهید، در صورتی که ما عرض له التمییز قابل تفهیر باشه، اگه قابل تفهیره بهش اشکال نداره. مفهومش این است که اگه قابل تفهیر نباشه چی؟ فیه بحث و در بهش بحث. خب بعد در ذیل این قول علامه ایشون فرموده است بعد الاستشکال، بعد از اشکال به علامه به لزوم عدم جواب بیع الاسباق المتنجسه، کجاست؟ پس لازمش این است که اسباق متنجسه بهش جایز نباشه، حنایی مثلا نجس متنجس را فروختن جایز نباشه چون قابل تفهیم نیست، به عدم قبول حد تطهیر اشکال کرده، گفته به خاطر به سبب عدم اسباب متنزه به سبب عدم قبول تطهیر باید به اسی باشه؟ جایز نباشه. این اشکال کرده در حالتی که خود علامه بیع اسباب متنزه را تجویز میکنه. این اشکال کرده بعد از این اشکال و دفع ذالک، این دفع عطف به جای اشکال، یعنی بعد از دفع ذالک، بعد از دفع اشکال خودش، به چه دفع کرده اشکال به قبول ها؟ با باعث سببیت متعلق به دفع، یعنی اشکال را خودش دفع کرده به قبول ها بعد از زفاف. گفته است که این قبول تطهیر میکنه، قابلیت تطهیر را داره بعد از خوش شدن. بعد از خوش شدن لباس را که رنگین کردن، خوش شد، خوب آب میکشن، اون رنگ هم در لباس پاک میشه. البته اون موقع رنگ های روغنی ها نبوده، این روغنی را که آبم بکشن ظاهرش پاک میشه، بعدم داخلش نجستون آب نفوذ نمیکنه. خب بعد از اشکال به قول علامه و دفع اشکال، محل شاهد ما اینه، ما نحن فیه این بود، ولو تندس الاسیر و نحوه، اگه اسیر و نحویتی نجس باشه، فهل یجوز بیعه علی من یستحله؟ آیا بیعش به مستحلینش جایزه؟ اونا که حلال میدونن خوردنش ها، فروختن به او جایزه؟ فی اشکالون ثم ذکر ان الاقوا العدم، اقوا عدم جواز بیعه، به چه دلیل؟ لعموم ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان. این تا و ظاهر انه اراد بیع الاسیر لشرب من غیر تفلیس، ظاهرا مرحوم محقق نظرش اینه اسیری نبی نجس را به خاطر خوردن بفروشه، یعنی قبل از اینکه ذهاب سوسن بشه بخره بخوره، تجربه مدید در این صورت به اجزایی نیست. کما ید هست، از کجا عبارت که مطلقه؟ برای شور بفروشه، یعنی قبل از تسلیس بفروشه ببره بخوره. میگه کما ید هر من ذکر المشتری و دلیل، از ذکر مشتری، مشتری را مستحلین قرار داده، مشتری اسیری نبی را مستحل قرار داده، معلوم است که مستحل میخره برای چی؟ برای خوردن. یکی هم و دلیل، یکی هم از دلیل مرحوم محقق ثانی معلوم میشه. دلیل چی بود؟ ولا تعاون و علل اسم بلجوان، اگه کسی به مسلمون بفروشه اعلام بکنه بگه این جوشیده است و نجسه و حرامه، قبل از تسلیس نخور، این دیگه تاون برس نیست که تا به اعتراض نباشه. پس ذکر مشتری و ذکر دلیل، این دوتا دلالت میکنه به اینکه مراد مرحوم محقق از عدم جواز بیع اون صورتی است که برای شرب قبل از تسلیس بفروشه. فلا یظهر منه حکم بیعه علی من یطهره، دیگه از این عبارت در نمیاد اگه انسان بفروشه به کسی که میبره تطهیر میکنه نصیر نبی را، بله تسلیس میکنه، به تسلیس پاکش میکنه میخوره، حکم این دیگه از این عبارت ظاهر نمیشه. الرابعه یعنی چهارم مستثنا، مسئله رابعه که از بیع اعیان نجس و متنجس استثناء شده اینه، مسئله رابعه اینه، یجوز المعاوده علی الدهن المتنجس علی المعروف من اذهب من مذهب الاصحاب. دهن متنجس بنابر معروف از مذهب اصحاب این است که بهش جایزه، معاوده جایزه. این تمام شد. حالا راجع به استثناء و جعل و هاوا من المستثناء ام بیع الاعیان النجسه، دهن متنجس را از مستثنای اعیان نجسه قرار دادن، که اینا از مستثنای اعیان نجسه قرار دادن، از کدام خارجم، مراد از اعیان نجسه، مراد از نجسه در این ذاتیه، اعم از نجس و متنجسه، چون دهن از اعیان نجسه نیست، دهن از اعیان متنجسه. این مستثنا از بیع اعیان نجسه قرار دادن مبتنیست یا به این مبنای اول یا مبتنیست به مبنای ثانی. اتصال استثناء مبنی جون علل من امن الانتفاع بالمتنجس الا ما خرج بالدلیل، این مبتنی بند است که بگیم انتفاع از متنجس، البته متنجس که قابل تعطیل نباشه، انتفاع از متنجس مطلقا حرامه مگر که به دلیل خارج بشه. اگه ما این مبنا را اختیار بکنیم مستثنا درسته، نه متصله، بگیم انتفاع از هر عین متنجس، انتفاع حرامه، انتفاع جایز نیست، این شامل دهن متنجس هم میشه، اون وقت میگیم دهن متنجس به دلیل خارج شده، به دلیل استثناء شده، استثناء میشه متصل. استثناء قرار دادن یا مبتنی بر این مبناست که ما اختیار بکنیم او علل منعی من بیع المتنجس من زاد الانتفاع نفعا مقصودا محللا. یا مبتنی استثناء مبتنی بر این است که بگیم بیع متنجس ممنوعه که قابل تحصیل که نشد بیعش ممنوعه گرچه انتفاع به او جایز باشه، یعنی گرچه منفعتی جایزه و منفعتی محلل هم داشته باشه، بیع اعیان ندسه و بیع اعیان متنجسه ولو منفعتی محلل هم داشته باشه بیع چیه؟ جایز نیست. اون وقت استثناء میشه متصل، میگیم بله بیع جایز نبود، دهن متنجس به دلیل خارج شده، عبد کافر به دلیل خارج شده، ولی اگه دلیل نداشتیم ولو منفعتی محلل هم داشته باشه بیع جایز نیست. کلبی سید به دلیل خارج شده و اگه دلیل نداشته میگفتیم کلبی سید هم فروختن جایزه ولی منفعت محلله داره. خب کلبی سید منفعتش هم شکار کردن، منفعت مقصودش غیر از اون نیست. و الا یعنی اگه کسی این دو مبنا را، هیچ یک از این دو مبنا را قبول نکنه، نه مبنای ثانی را قبول بکنه نه مبنای اول، لا استثناء میشه استثنای چی؟ منقطعه. و الا کان الاستثناء منقطعا، استثناء دهن متنجس منقطع میشه. چرا؟ من حیث و ان المستثنامین، بنابر عدم قبولیت این دو مبنا، مستثنامین ما مالی سفیه منفعت و محللت و مقصوده من النجاسات و المتنجسات. منفعت مقصوده از نجاسات و متنجسات منفعت مقصوده نداشته باشه او به جایز نیست. این که شامل دهن متنجس نبود، چون دهن متنجس منفعت محلله داره، استثناء جایزه، استثناء میشه منقطع. وقت تقدم از اینجا مرحوم شیخ راجع به این دو مبنا بحث میکنه. پس اتصال استثناء مبتنی بود، یا مبنای ثانی را قبول بکنیم استثناء بشه متصل، یا مبنای اول را. مبنای ثانی که بگیم اعیان متنجسه ولو منفعت محلل هم داشته باشه به اجازه نیست، ما مبنا را قبلا هم خوندیم که ما مبنا را در اعیان نجس هم قبول نداریم، فضلا اعیان متنجسه باشه. ما در اون اعیانی که به ذات نجسه در اونها هم قبول ندارم، اگه منفعت محلله مقصوده داشته باشه گفتیم به اجازه. اگه بنا باشه انتفاع محلله از دنبه میته، از گوشت میته که بعدم بحث میشه، اگه منفعت محلله اما نادره نباشه، منفعت محلله مقصوده داشته باشه، به خاطر منفعت محلله مقصوده بهش هم جایز میشه. پس راجع به مبنای ثانی وقت تقدم، این در رابطه با مبنای ثانیه. وقت تقدم این المنع ام بی نجس فضلن عن المتنجس، حرمت بی نجس فضلن از حرمت متنجس، لیس الا من حیث حرمت المنفعت المقصوده. حرمت بیع نجس و متنجس برای خاطر حرمت منفعته، یعنی منفعتشون حرامه بیعشون حرامه، ولی اگه منفعت محلله داشته باشن بیعشون هم میشه جایز. فاذا فرد حلها، اگه ما فرض بکنیم حلیت منفعت را در اعیان نجسه، اگه منفعت محلله داشته باشه، فرض بکنیم یک عینی نجس عینی منفعت محلله داره، تجربه میدید بله فلا مانع من البیع، مانع از بیع، مجرد نجاست به عقیده مرحوم شیخ مجرد نجاست موضوعیت نداره. اگه یه جا بگن نمیشه نجس را فروخت، این طریق بچی به نشون دهنده حرمت انتفاعه، چون انتفاعش حرامه بهش حرامه، ولی نجاست خودش فی نفسه موضوعیت نداره، نجس فی نفسه موضوع بشه برای حرمت بیع. اگه یه وقت بگن طهارت شده، قبلا هم خوندیم بله مبی نباید نجس باشه، این طریق برای چیه؟ طریق برای حرمت انتفاعه، وسیله برای نشون دهنده حرمت انتفاعه، ولی ما در اعیان نجس هم قبول نکردیم اگه منفعت محلله داشته باشم. جواب بیع و عدم جواب بیع دائر مدار وجود منفعت محلله، البته منفعت محلله نادره، نه منفعت محلله غالبه و مقصوده یقلا. و یاد هر من از شهید ثانی فی المسائل خلاف ذلک، از مرحوم شهید ثانی در مسائل خلاف این مطلب استفاده میشه. خلاف این مطلب یعنی که ایشون به نجاست موضوعیت داده، گفته است نجس العین و متنجسی که قابل تعطیل نباشه ولو منفعتی جایزه منفعتی محللم داشته باشه چی؟ بهش جایزه، مگر اینکه دلیل بیاد بگه بهش جایزه، دلیل نداشته باشیم ولو منفعت محللم داشته باشه بهش جایزه. از مرحوم شهید ثانی در مثالش خلاف این مطلب استفاده میشه، ما گفتیم اگه منفعت محلل داشته باشه بهش جایزه. ایشون فرموده است این جواب بیع دهن، اینکه دهن متنفس را فروختن جایزه، لنس به خاطر نس گفته بهش جایزه، لال جواب الانتفاع به حلیت منفعت جواب انتفاع مجوز بیع نیست، بلکه چی؟ بلکه نسی داریم. و الا عبارت شهید ثانی، و الا یعنی اگر جواب بیعی دهن متنجس به خاطر وجود منفعت محلل باشه، لتر دل جواب فی غیر دهن ایدن، در غیر دهنم جواب بیع مترد میشه، شو پیدا میکنه. در غیر دهنم مثلا اگه دنبه میته، خب اینم منفعت محلله، اونم آبش میکنن تجرمدی میشه مثلی دهن متنجس استثبا میکنن. پس اگه به خاطر جواب انتفاع باشه لتر، پس این مترد میشه به هر نظر این که منفعت محلله داشته باشه. پس کنه به نظر مرحوم شهید ثانی در مسالک نجاست خودش موضوعیت داره، جواب انتفاع و عدم جواب انتفاع به اصطلاح ملاک برای جواب بی و عدم جواب بی نیست، مگر اینکه دلیل بیاد بگه بی جایزه. خب این را در رابطه با مبنای ثانی که ما قبول نکردیم، اما مبنای اول وقت تقدمه و بله، و اما حرمت الانتفاع بالمتنجس، این اشاره به کدوم مبناست؟ مبنای اول. ببینیم آیا انتفاع مطلقا از اعیان نجسه و اعیان متنجسه چه قابل تطهیر نیستن، انتفاع مطلقا حرامه، مگر که دلیل بر جواب انتفاع داشته باشیم تا استثناء بشه متصل، فسیجل کلام فی انشاءالله تعالی. کلام در این موضوع میاد که ببینیم آیا هر اعیان متنجسه انتفاعش حرامه، مگر اینکه به جواب انتفاع دلیل داشته باشیم یا نه. در رابطه با این کلام بعدم میاد. ما کیفکان، حالا استثناء متصل یا منقطع؟ تا اینجا بحث ما در استثناء بود که آیا استثناء دهن متنجس منقطع یا متصله. تجربه مدید حالا استثناء چه متصل چه منقطع. بریم سراغ اصل مطلب. ما که ادعا کردیم دهن متنجس را میشه فروخت، ببینیم دلیل بر جواب بیع چیه. فلا اشکال فی جواب بیع دهن المذکور، در جواب بیع دهن مذکور هیچ اشکال وجود نداره. و انجماعت این الاجماع علیه پیل جمله، پیل جمله دا اجماع شده است که بیعش جایزه. پیل جمله برای خاطر چیه؟ ولو محل خلافه، آیا دهن متنجس را میفروشن برای استصباح تحت السماء یا حتی برای استصباح تحت السقف، اینا محل خلافه. ولی فیل جمله دهن متنجس را قدر متلقنش اینه، دهن متنجس را به شرط استصباح تحت السماء اگه بفروشه این دیگه، ولی لا اشکال در اینکه فرد بارزی به اصطلاح مورد جواب بیعه، در اینجا مسلم دهن متنجس را میشه فروخ. ولی اخبار به مستفیدتون، اخبار به جواب بیعه هم به حد استفاده هست. منها از صحیح ام معاویت ابن وهب ان ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له زردون ما تفی سمنین او زیتین او اصلین، موشیست منتها ظاهرن یک نوع چیز از موشه، موشی خانگی از موشی خانگی یک کمی بزرگتره، یه نوع از موشیه، موشیست در روغن یا زیتون یا اصل، این مرده توش افتاده مرد. قال اما سمن والاصل فیؤخذ الجرز و ما حوله، اما در روغن خوراکی به اصطلاح نه زیت، در روغن یا در اصل موش مرده را اخذ میکنن میگیرن و اطرافش را میگیرن یعنی میکنن و زیت یستصبح به، اما زیت را باید استصباح بکنن، یعنی دیگه موش را بردارن بقیه را بخورن، این درست نیست. وزاد فی محکی فی محکی یعنی تحریب، عبارتی که از تحریب حکایت شده اینه یبیع ذالک از زید، زید برای مقصود فروختن میشه، یعنی برای مقصود استسبا فروخته میشه. و یبینه لمن اشترا، هر که خرید براش بگد که این زیت نجس، موش توش مرده، لیستس به هبه، تا با اون زیت استشباه بکنه، نخوره، تجربه برای خوردن نبره. خب ببینیم فرق بین زیت و عسل چیه. در زیت فرمود باید استشباه بشه یا به خاطر استشباه بفروشه، اما در عسل و در دهن فرمود ولی خود موش را عکس میکنم میگیرم، حلهش شاور میدارم، بقیه را میخورم. فرق ما بینی عسل و زیت فرق چیه؟ میخواد نرمیشه بفرماید فرق اینه: عسل جامده، روغنی حیوانی هم که مثل از کرم اینا آب میکنن هم صف میشه، تدور مدید، لذا نجاست تا اون آخر روغن سرایت نمیکنه، نفوذ نمیکنه. اما زیت مایع بشه به محض مردن موش، نجاست به همه جا سرایت میکنه، لذا اکل بالا پایینش وسطش اکل هیچش صحیح نیست، حرامه. فرق ما بین زیت و ما بین اخوین زیت که عسل است و بلی روغن، فرقش اینه: زیت مایع به محض موت پره این نجس میشه، باید استشباه بشه، اما عسل سفته. خب موش اونجا مرده، اطراف یعنی تونجا که چسبیده اونجاها را نجس میکنه، تا آخر عسل را نجس نمیکنه. فرقش اینه. بله، ولعل الفرق بین زیت و اخوه، فرق بین زیتون و بین اخوهنش که عسل بود روغن، فرق اینه: من جهت کونه مایعن، غالبا زیتون مایع به محض موت جرز این نجس میشه، بخلاف سمن ولعسل، بخلاف اونا که اونا غالبا جامده، مثلا در هوای سرد باشه جامد باشه دیگه، زیر و زیرش نجس نمیشه. و فی روایت اسماعیل العاطیه اشعار میده، آخر روایت که روایت اسماعیل اشعار به این فرق میاد، به این فرق، یعنی چون روغن جامده لذا حول و حوش موش عصد میشه ولی زیت نه. و منها از صحیح ان سعید الاعرض و تسعی از سعید الاعرض نبی عبدالله علیه السلام فی الفعرت و دابه تدافی تعام و شراب، فعرش موشیست یا دابهش حیوانیست در تعام شراب واقع شده، فتموت و فی مرده در لابلای تعام مرده. قال این کان سمنن او اصلن او ریتن، اون تعام اگه روغنه یا زیت یا اصله، فَإِنَّهُ لَا این عبارت فَإِنَّهُ رُبَّمَا يَكُونُ بَعْدَ هَذَا، ای بسا زمیر یکونه تیه چی بعضی میشه، یعنی اون تعامی که موش در اون مرده ممکنه بعضی از اون ستا بشه، یعنی زیت بشه، اون تعامی که موش در اون مرده ممکنه یکی از اون ستا بشه، بعد هاده بعدی از اون ستا بشه، یعنی در زیت مرده بشه یا در روغن مرده بشه یا در عسل مرده بشه. پس تا این کان شتا، اگه زمستانه، تنزع ما حوله و کله، ما حوله را بکن و بخور. یه مسئله اصولی در اینجا از بابی توضیح واضحات خدمتتون عرض میکنم، دیگه واضحه، حولشا بکن بخور، اینا که در اصول خونده اید امر افاده وجوب میکنه. حالا اینجا امام علیه السلام امر به اکل میفرمایند، میفرمایند بله حولشا بکن و بخور، حالا واجب خوردنش؟ بله، اینا در اصول خونده اید امر در دو مورد، البته یه شرایط داره، بعضی هم معلق کردن که اگه علت نه زال شده باشه، امر در دو مورد افاده اباحه میکنه، یکی بعد از حرمت یه فعل حرام بود، مثلا در حال احرام صید حرام بود، فلا تصطادوا و انتم حرم، در حال احرام صید نکنید، صید در حال احرام حرام بود، فاذا حللتم فاصطادوا، وقتی که محل شدید صید بکنید. در اینجا امر به صید بعد از به اصطلاح احلال، وقتی که لباس احرام را یعنی از احرام خارج بشه، محل بشه، چون بعد از نهیه بعد از حضره امر بعد از حضر افاده اباحه میکنه. یکی هم در مقام توهم حضر، حضری نباشه ولی یه توهم حضری باشه، در مانندی حضر نبود، توهم حضر بود، خیال میشد اگه مثلا در عسل، در روغن حیوانی مرد یا موشی مرد، توهم میشد که خوردن اون جاز باید انسان بریزه بیرون. دیگه حظ نبود، توهم حظ بود. در مقام دفع توهم حظ اگه امر وارد بشه و افاده چی میکنه؟ افاده اباحه میکنه. پس امر به کل در اینجا میفرماید حولشا بکن و بخور، یعنی مباح خوردنش. امر در اینجا افاده اباحه میکنه، نه افاده وجوب خوردنش واجب باشه. چرا؟ چون در مقام دفع توهم حظ بود، نه خود حظ. امر فستادو بعد از خود حظ بود، بعد از نهی از صید بود، ولی نه مقام مقامه توهم حضره. مثلا این سگ شکاری که میره و کلومی ما امسکن ام میکنه، این سگ شکاری که میره شکارده میگیره خفه میکنه میکشه تجار مودی به زبه و تذکیه بینام نمیرسه، خدا امرم و کلومی ما امسکن. این سگای سید که شکار را براتون حفظ میکنه و ولو کشتن بشه بخورید، اونجا هم امر دیگه خوردنش واجب که نیست. امر به اینکه بکلو این برای افاده اباحه. چرا دمزن توهم هر شده سکینا مثلا با فشار کشتش به زبه و به چاقو نرسیده احتمال میدادن که حرام باشه، برای دفع توهم هر امر به اصل میشه. پس در اینجا خیال نشه که بخورید یعنی واجب خوردنش. پس مقام مقام دفع توهم هر بوده. اینم نکته این مطلب. و این کان از شتا یعنی اگه زمستان پند ماهول و کلو، و این کان از سید اگه تابستان تبته و حتی یسرد زبی ها، بلی دور به انداز تا اسراج بشه. چرا که انه در تابستان بشه این مایع شده. و من ها ما ابی بسیر فی الموفق انیل فعره تقافی سم او زید فتموت فی موشیست، در روغن و زیت واقشت مرده. کانه این کانه جامیدن اگه جامیده پتره ها و ماحوله ها، ولی تر بکن اون تره را و ماحوله را و یوکل مابقی، مابقی خورده میشه. و این کانه ذائبن اگه ذوب شده است، آب شده است، فسوج بیه با او چراغ روشن بکن و اعلم هم اذا بیعته، اعلم هم یعنی به مشتری ها اعلام بکنه اگه فروخته بگو که نجسه، برای چرا خوبه، برای استسفا خوبه. و من ها روایت اسماعیل ابن عبدالخالق قال سأله سعید الاعرج سمان، سعید الاعرج روغن فروش، از امام پرسید و انا حاضر، در حالی که منم در مجلس حاضر بودم، سوال کرد از امام علیه السلام عن السمن و بیت و الاصل. اون روایت اسماعیل که گفتیم در اون فرق به فرق اشاره شده اینه، یقع فیه الفعره فتمود، موش واقع شده مرده. کیفه یستنه؟ قال اما زید فلا تبهو، اما زیدی که موش درش مرده نفروش، الا لمن تبین لهو، مگه برای کسی که معلوم بشه برای که موش در مرده، فیبتا لسیراز، برای چراغ بخره، برای روغن چراغ بخره. خب بله. و اما الاکل فلا، اما خوردن زید نه. اگه در زیت مرده یا خودت اسراج بکن یا برای اسراج بفروش و به طرفم بگو خوردن جایی. اما سم، اما روغن، این که به فرق اشاره است در اونجا در بس فرموده بود اگه روغن باشه حول و حوش بردار و بخور، این است. و اما سم پین کانه دائبا تکدالیک، روغن هم اگه آب شده است، آب مایع، اون هم مثل زیته، مثل زیته، یعنی باید در اسراج یا فروختن برای اسراج. و این کانه جامیدن اگه جامیده، ول فعرتو فی اعلا، فعرم در بالایو مرده، فیاخد و ما تحتها و ماحولا، زیر موش و ماحول هوش برداشت نمیشه، ثم لا بعصبه، دیگه اشکال نداره. ول اصلو کدالک، اصل هم همینطوره، یعنی مثل جامیده این کانه جامیدن. ایدا عرفت هادا فل اشکال یک او که مواده الحمد.